میگم چقدر الکی همه چیزو سخت کرده بودیم ما، چقدر بد میفهمیدیم همه چیو. بیچاره امام چی کشید از دست ما.
آره ولی یه سوال، اونجا که امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، چی بود منظوره؟
خب این که دیگه تابلوه، یعنی آمریکا هیچ کار غلطی نمیتواند بکند.
واقعا؟
آره دیگه، مثلا من هیچ دروغی نمیتوانم بگویم چون آدم خوبی هستم، اونم همینه.
چقدر امام آمریکا رو دوست داشته.
آره
حالا دیگه دلیلی نداره به ترسی، بگی بخواب.
آره بابا چقدر الکی ترسیده بودم، چقدر لنگو لگد انداختم، حتما میخواسته ببرم بگردونمه.
بخواب حالا، اگه دوباره خوابش دیدی ازش عذرخواهی کن دیگه. شب بخیر.
باشه بند خدا، حتما پیش خودش فکر کرده من دیوونم.
اشتباه فکر نکرده.
راستی یا ببین معذرت میخوام چی میشه به آمریکایی؟
میشه ساری، یعنی ببخشی. حالا دیگه بگی بخواب.
باشه ساری. شب بخیر.
شب بخیر.
خدا کنه یادم نره این.
آره تکرار کن چند بار ساری.
اصلا اول میبرمش ساری، اون برا ساری اونجا رو بگرده.
آره سرسبزه، خوب دلش وا میشه.
بعدم میبریمش اصفهان، کل ایران رو زیر پا میذاریم دوتایی.
یا بخواب. شب بخیر.
میریم آمریکا رو زیر پا میذاریم.
ساری یاده داره بگو.
آخ ساری.
ساری شب بخیر.
ز حرف خانه تو همشا بارانه تو دلم در آتش سود، دلم در پانه تو فتاده شد، دنیای تو ولی نکامش سود، تو می تابی شاید مرا نمیابی، به آبم افکندی خاطرم اسیر گردابی، تو خود میدانی به آنچه میمانی، مرغ بی بال و پری تو، خفت از پا تا سری تو، من از تو ویرانتر، سر به سامانت سپردم، پی به دامانت نبردم، منم پریشان تر ز حرف خانه تو، همچا باران تو دلم در آتش سود، دلم در پای تو فتاده شد، دنیای تو ولی نکامش سود،
ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام.
خوبی؟
بله.
خوش اومدی.
خودت چطوری؟
به کی داشتی زنگ می‌زدی؟ به ترامپ؟
همین
الان گوشی دستت.
ندادن شماره‌شو.
شماره‌شو نداری زنگ بزنی.
شنیدی که میگفتن که مثل اینکه خیلی‌ها زنگ زده بودن.
به کجا زنگ زده بودن؟
نمیدونم به یه شماره‌ای.
پیدا کرده بودن شماره رو.
اونو که باید زنگ نزده بود البته، ولی به هر حال صحبتایی شده بوده درباره.
آره.
آره دیگه.
یه صحبتای درباره چی؟ خیلی نصف نیمه میگه مشکوکی. چی زنگ زده بوده؟
میگفتن که کاخ سفید قاعدتاً یک شماره روابط عمومی به هر حال به صورت عمومی داره. خیلی تلفن‌های زیادی دریافت کرده بوده.
آره.
حالا به شوخی دیگه البته
روابط عمومی فایده نداره، خودش موبایلش خود
دفتر آقای ترامپ و اینا من شرمنده.
پس فعلا خبری نشده کسی زنگ نزد از ایران؟
نه کسی هم مثل این که نمیخواد زنگ بزنه فعلا، یعنی
آقای عراقچی که گفته اونا شماره ما رو دارن خودشون زنگ بزنن.
آره بعدش هم صحبت‌ها شده بود مبنی بر اینکه به هر حال ایران راه‌های مختلفی رو داره برای اینکه اگر بخواد تماسی بگیره. به هر حال سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکاست، در دفتر سازمان ملل متحد معمولا جایی است که این گونه روابط شکل میگیره. البته میانجیگرهایی هم بودن قبلا، مثلا عمانی بوده که برخی اوقات پیام‌هایی رو برده و آورده، امروز عراق صحبت از این میکنه که آماده است که این نقش رو ایفا بکنه و به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن اقدام بکنه، اما فعلا که
خبری نیست.
خبری نیست.
هفته پیش از برجام گفتی اتفاقی افتاده، تا این هفته خبری هست؟ خبر جدید
امروز خبر آخری که آمده این هست که ایران به صورت رسمی اون دو کاری که قرار بود نکنه رو شروع کرده. که اون دو کاری که سقف اورانیوم و آب سنگینی که گفتی که رعایت نمی‌کنه اون رو شروع کرده انجام بده.
مثلا خودش از برجام داره میندازه بیرون دیگه.
آره ولی ببین گزارش آژانس حدود سه هفته دیگه قاعدتاً روز 10 ژوئن قراره که آقای آمانو ارائهش بده و چیزی که تحلیلگرای حوزه خرج سلاح خیلی دربارش صحبت کردن در این یک هفته این هست که احتمالاً ایران از اون سقف خط قرمزی که برجام معین کرده و حال ایران میگه رعایتش نمیکنه عبور نخواهد کرد. چون دست کم در 14 گزارش پیشین من تمام عددهاشو که دروردم که ایران ذخیرهش در 14 گزارش پیشین در اورانیوم و آب سنگین چقدر بوده نشون میده که همیشه ایران به غیر از یک مورد در مورد آب سنگین که نتونسته بود منتقل بکنه به بیرون، همیشه ایران زیر سقف بوده. یعنی اگر مثلا سقف بوده 202 کیلوگرم برای اورانیوم، ایران معمولاً بین مثلا 70 تا 120 در چرخش بوده عدداش. برای همین میگن احتمالاً تا سه هفته دیگه این ذخیره نمیرسه، ولی دیگه اگر رسید من تضمینی نمیکنم.
خوب باش چون تو گفتی همه رو خوندی الان همه رو حفظی. هر وقت اومد رو 200 و اینا بگو که اینجا ما یه آلارم بزنیم آقا رو داری میری بالا. هانا تشنج زیاد شده تو این خصوصا هفته اخیر، خیلی خبرها میاد و خبرهای زد و نقیز میاد، یه خورده از این اتفاقات بگو در منطقه در خلیج فارس. هفته پیش هم باز راجع به ناوی که آمریکا آورد اونجا صحبت کردیم و
آره ببین
واکنشایی که داشته
چند وجه داره و مهمترین وجهش اینه که از یک طرف آمریکا تاکید میکنه و میگه که ما اطلاعاتی داریم قابل اعتنا که به ما میگه که ایران داره منافع ما رو در منطقه تهدید میکنه. حالا این ایرانی که میگم مقام‌های مختلف آمریکایی که هم با نام هم بی نام صحبت کردن، هم از ایران صحبت کردند، هم گروه های نیابتی که ایران مثلا میتونی به پشت و شعبی یا حزب الله لبنان و اینا اشاره بکنی، هم گروه هایی که نزدیکن به ایران مثلا حوثی ها در یمن که البته تفاوت هست بین میزان ارتباطی که ایران با این گروه های مختلف در منطقه خاورمیانه داره. آمریکا میگه که ما شواهدی داریم که ایران داره این تهدیدها رو علیه ما برنامه ریزی و طرح‌ریزی میکنه و ما میدونیم که اون ناوگروه وارد خلیج فارس داره میشه، جنگنده هایی در قطر نشسته، این اتفاق افتاده. رسیدیم این تشنج رسید به روز یک شنبه تا اونجایی که خبر اومد که 4 نفتکش در نزدیکی آبهای امارات در نزدیکی بندر فجیره اتفاقی براشون افتاده. ما تا اینجا تا امروز که روز چهارشنبه است، از یک شنبه تا چهارشنبه هنوز نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی واسه اون نفتکش افتاده.
چند تا بوده؟ چون خیلی زد و نقیز هم بود.
چیزی که براین هوک دیروز به رادیو فردا گفت این بود که 4 تا 2 نفتکش عربستانی، 1 نروژی و 1 اماراتی بودن. خیلی
هیچ عکسی فیلمی
نه ما هیچ چیزی نمیدونیم. حتی دیروز وقتی که در کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا صحبت میکرد در کنار وزیر خارجه روسیه در سوچی، وقتی که به این نفتکشه رسید داستانش رو اینطور گفت که مشکلی که برای اون نفتکشا ایجاد شده، ما هنوز نمیدونیم که این نفتکشا دقیقاً چه اتفاقی براشون افتاده. کمیته تحقیق تشکیل شده، هم آمریکایی‌ها دخیل هستن، فرانسوی‌ها، نروژی‌ها، اماراتی‌ها، و دارن تحقیق میکنن ببینن که دقیقاً چه اتفاقی برای این نفتکشا افتاده. اگرچه که برخی اتفاق افتاده به نظر میاد که اتفاقی افتاده که دارن در موردش صحبت میکنن، ولی مثلا یک مقام آمریکایی گفته بود که نشانه‌هایی هست که ایران دخیل بوده، بعد یک مقام دیگه گفته بود نشانه‌هایی هست که گروه‌های نزدیک به ایران دخیل بودن در این. در نتیجه هنوز مشخص نیست. و خود آقای هوک که با ما دیروز صحبت میکرد هم گفت که به هر حال خاورمیانه، خاورمیانه پرتنشی است، بی‌ثبات، و آمریکا دلیلی نمی‌بینه که حالا یه بنزینی هم روی یه همچین وضعیت متشنجی بریزه، و منتظرن که نتیجه تحقیق در زمینه نفتکشا مشخص بشه. البته همچنان ما تحولاتی می‌بینیم. از اون طرف امروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در بغداد و اربیل عراق رو ترک بکنن به خاطر این وضعیت پرتنش، به خاطر این وضعیتی که نارام توصیف شده. از طرف دیگه آلمان مثلا اعلام کرده که 160 سرباز داره در عراق که فعالیت‌های آموزشی و تمرینی انجام میدن با ارتش عراق، گفته که اونها فعالیتشون رو متوقف کردن.
160
سرباز. اما خود آلمان گفته که ما خودمون مدرک و شواهدی نداریم که تهدیدی از سوی ایران مطرح باشه. الان میدونی خیلی سطح اظهار نظرهایی که چه از سوی مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک و چه از سوی مقام‌های نظامی مطرح میشه متفاوته.
درسته.
اما همه اینها حکایت از این داره که یک وضعیت پرتنش و ناآرامی در جریانه. از یک طرف آمریکا میگه جنگ نمیخواد،
آره جنگ،
آقای خامنه‌ای میگه ما جنگ نمیخوایم، هر طرف میگه، اما هر دو طرف هم میگن که اما اگه طرف مقابل کاری کرد ما ساکت نخواهیم نشست و پاسخ خواهیم داد. برای همین هست که بسیاری از ناظران این حوزه دارن هشدار میدن که خیلی همه باید هوشیارانه رفتار کنن و سیاست گذاری بکنن تا این وضعیت به سوی یک جنگ نره.
امیدواریم که همینطوری باشه. ممنونم هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر هم فالو کنید. تا هفته دیگه.
بیا بریم 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 حالا که دل خوری به یه جای تازه و جدید که نباشه هیچ جوری حرف از این و اون نهی. خستم از اون آدمی که فازلا میگیره هی با هاتو میزنه پشت سری. آره بریم 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 جای ما اینجا نیست، ما یه ساده لوح بازنده تو بازی این جمیم. هر دفعه هم اکثریم باز میاد از هر دری اون که فاز عجی میگیره با هاتو میزنه پشت سری. آره برو اینجا هر کی خواست که یه چیزی بشه باشه ست تا حرف و قصه یه بیشا خودم زدن مزار. برو تا از میشه با تبت چی بنشه اونی که میخواد سری تو سر و رنگ کنه منا.
سلام داشت فرشید، یکی نیست به علی آقای مطهریشون بگه بابا بدون آمریکا نمیشه به رفاه رسید، همین یه ذره رفاه نسبی هم که ایران داره از سلقه سر آمریکاست.
بله خیلی ممنونم. تمام احتمالا خودشون پیغام شما رو بشنون دیگه، ولی مسئولین دست کم نگیرین اصلا. یعنی یه جوری کشور اداره میکنن که آمریکا و اسرائیل و چه میدونم عربستان و امارات و همه هم بیان کمک کنن بازم کشور هشتش گرو نوش باشه. یعنی یه مسئولین داریم سیرمونی ندارن، چیزی تهش واسه کسی نمیذارن بمونه دیگه. دیدیم که میگیم دیگه. مرسی از تماس شما. دوستان میدونید که تو خیلی از حوزه‌های حکومتی تو ایران اگه شما کاری داشته باشید، سرعت انجام اون کار خیلی بستگی داره به اینکه شما کی هستی، کی فرستادتت، آشنایی، رفیقی، عمویی، دایی، زیرمیزی، نهادی، ارگانی، سازمانی، هیچی کلن. یعنی همینجوری بدون اینا مثلا راه افتادی رفتی مثلا تو قوه قضاییه شکایت کنی و بی خیال بابا برو تای صف واسه ان شاء الله قبل از اومدنت آقا نوبتت میشه. مثلا در همین رابطه هفته پیش خبری اومده بود حاج حسین شریعت مداری نماینده ی آقا و صاحب اختیار مؤسسه کیهان به دادگاه فراخوانده شده. خب خود این خبر به تنهایی میتونه در رده بندی خبرهای اعجاب آور قرار بگیره. 25 تا هم شاکی داشته ایشون که بگو ماشاءالله. بعد تازه یکی از شاکی‌ها کی بوده؟ ابراهیم یزدی، فعال سیاسی و عضو کابینه دولت موقت که 2 سال پیش ایشون فوت کرده. دیدی؟ اون آخر صف که گفتم بعد بری وایسا دقیقاً همینجاست. اونجا که باشی یعنی 2 سال بعد از فوت تازه به شکایتت رسیدگی میشه. البته وقتی 2 سال بعد از فوت به شکایت آدم رسیدگی بشه یه حسنایی هم داره دیگه، از حق نگذریم، چون معمولا در افتادن با یه کسایی مثل حاج حسین شریعت مداری عواقب کم نداره. حتی ممکنه تو همون دادگاه مثلا از متن شکایت شما یهو قاضی به اذن خدای چیز بکشی بیرون که مصداق تشویش از هان فلان و اقدام علیه بهمان باشه و جنگ مغلوبه بشه، شما رو بردارن ببرن تازه معذرت‌خواهی هم از حاج حسین بکنن بابت اهانتی که به ذات مقدسش شده. حالا وقتی فوت کرده باشی دیگه این خطر ما تضمین میکنیم رفع میشه، حتی روح شاکی میتونه بیاد هر کار دلش میخواد بکنه تو دادگاه دیگه، آزادانه میتونه روحش بیاد بچرخه، چه میدونم ریش قاضی رو بکشه رو پیشونی حاج حسین جای مهر نقاشی کنه، اصلا برقصه وسط دادگاه دیگه، روح دیگه. به هر حال هر چیزی حسنی داره دیگه. آقا جان دوستان، پیام اخلاقی این قصه اینه که اگه میخواهید از کسی شکایت کنید قبلش بسنجید ببینید کیه، اگه حاج حسین طوره یا مثلا مدداهی سرداری چیزیه، الکی وقت خودتون تلف نکنید. گذشت و گذاشتم برای همین روزا دیگه، چه کاریه الکی آخه، والا به خدا.
را نداره آدم تو کجا آخه طاقت بیاره، همش بیقراره، دلی که قفلی زده رو تو سر کاره، داره تو رو خط کشیدم، هرچی خیرت رسیده بس بود، حالا راه گلوم و بسته، عشقی که واسه من نفس بود. دست بردار از من بد ردی، باش به فکر عشق بعدی، خود بودم که دورم زدی انقدر که تهش دل قید تو رو زد، دست بردار از من بد ردی، تو این کارو با هم بدی، خود بودم که دورم زدی انقدر که تهش دل قید تو رو زد.
ملینا،
بله
ملینا، تولد ملینا. با هم دیگه مارد.
خیلی ممنونم، مرسی، خوشبختم. بله این هفته تولد یکی از بازیگرای باحال دوست داشتنی سینما و تلویزیون رضا عطاران.
به به به، تولدش مبارک رضا عطاران، واقعا یکی از موفق ترین بازیگرای باحال طنز ایران ها.
آره، این آقای عطاران 20 اردیبهشت 1347 به دنیا اومده، بازیگر، فیلمنامه‌نویس، کارگردان، تدوینگر و خواننده است.
کارای خیلی خوبی هم تو کارنامه هنریش داره، مخصوصا تو سریالا.
بله بله، اوایل دهه 60 بود که رضا عطاران وارد تئاتر شد و تا سال 1371 هم تو نمایش‌های مختلفی بازی کرد. اولین کار تلویزیونیش بازی تو سریال بیداران بود که سال 69 پخش شد، اما محبوبیت و معروفیتش با سریال طنز پرواز 57 به کارگردانی مهران مدیری بود. بعد از اونم مجموعه معروف ساعت خوش که دیگه فکر می‌کنم معروف حضور همه هست.
بله بله،
بریم با هم یه قسمتی از این مجموعه ساعت خوش رو بشنویم.
برو بریم.
خب از کی بپرسم؟ ایشون جز این که میتونه بگه از کی بپرس، میتونه بگه کدام سوالم از کی بپرسم. ببین از کی بپرسم اینا رو؟
این سوال رو از خودم بپرس.
این کن. خب کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟ هول نش.
یه بار دیگه نمیدونم.
نه گوش کن، کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟
18 چرخ.
به سوال من اگه دقت کنیم
18 چرخ.
18
چرخ. آخ 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 خیلی خوب بودین. ساعت خوش، یادش بخیر. اصلا این اکیپ و این مجموعه افقهای جدیدی رو در عرصه طنز کشور گشودن ها. یعنی
آره، بازیگراش بعد از این مجموعه هم همه جزء ستاره‌های تلویزیونی شدن. عطاران توی سریال های معروف دیگه هم مثل سیب خنده، مجید دلبندم، خانه به دوش، متهم گریخ و کلا بیشتر از 20 تا سریال بازی کرده.
آره، فیلم های خوبی هم بازی کرده. دهلیز، از پیوان نجیبی است، ورود آقایان ممنوع، طبقه حساس، نهنگ انبر و استراحت مطلق.
این فیلم استراحت مطلق که گفتی یه نکته عجیب و جالبی داشتش.
چی بود نکتهش؟
اول فیلم همچین گنده توی تیتراژ می‌نویسن نکته. آقای رضا عطاران بازیگر نقش داوود و خانم فرید فرامرزی بازیگر نقش رضوان جدا از فیلم استراحت مطلق در زندگی واقعی هم زن و شوهرن.
آره یادم سوژه شده بود خیلی. یعنی فکر کنم بابت چند تا تماس که مثلا دست خانومش رفته کشیده یا نمیدونم پاشو گذاشته رو کمرش قلنجش شیکونده، بعد بیان بیانیه بدن اول فیلم. البته خب همینم خیلی موضوع نادریه دیگه تو سینمای ایران.
آره، جالبیش هم اینجاست که این به قول تو بیانیه انقدر مهم بود براشون که اول این موضوع رو متذکر میشن بعد به نام خدا رو نشون میدن.
بله، اتفاقا فیلم خیلی خوبی هم بود، کارگردانش هم عبدالرضا کاهانی بود. ببینیدش حتما اگه ندیدید. دیگه بگو چه کرده این آقا رضای ما؟
این آقا رضای شما توی بیشتر از 80 تا فیلم و سریال و تئاتر بازی کرده. 5 بار نامزد دریافت جوایز جشنواره فیلم فجر شده، 2 بارش رو برده، 2 بار هم جایزه لبخند زرین بهترین بازیگر کمدی رو گرفته.
به به، عطاران خوانندگی هم کرده ها، برای چند تا از فیلم‌ها و سریالایی که بازی کرده خونده. یکیش هم ترانه سریال ترش و شیرینه با همکاری محسن نامجو. تولدش مبارک رضا عطاران. بریم یکم از همین ترانه ترش و شیرین با صدای رضا عطاران و محسن نامجو رو بشنویم.
از این بر شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی میداره. یکی دلش میخواد به خنده خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره. یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره. خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره. سهم ما اینه شاید زیاد و کم. یک سبد لبخند یه لحظه پولاشو رو هم میذاره، یکی داره بدهیاشو میشماره. یکی شبا خوابای رنگی میبینه، سرشو که روی بالش میذاره. سهم این یکی کابوسه، صابخونه بدهی اجاره. فقیر و پولدار هر دلی واسه خودش هزار تا قصه داره. هم سفر هستیم تو این مسیر، مثل بارون شد تو این کبیر.
سلام فرشید، تو این اوضاع احوال
سلام علیکم،
ما شاید بتونیم یکی دو تا پیاز بدیم به یه خانواده کم توان، تازه اونم قرضی. پارای تنمون چه چیزه از ما خانم. احمد هستم.
احمد جان دم شما گرم. البته پیاز هم دیگه به لطف جمهوری اسلامی کم چیزی نیست، یعنی پیاز قرض دادن فرقی با پول قرض دادن نداره. به هر حال ارزش پیاز از ارزش پول ملی الان بیشتر. برعکس پول ملی که روز به روز داره از همینجوری، برعکس پول ملی هم که خب هر روز به روز داره ارزشش بیشتر میشه. دم شما گرم. اصلا کار خودتو دست کم شما دست کم نگیرین. دم شما گرم که تماس میگیرین با ما هستین. قربون شما. دوستان، روز دوشنبه این هفته خبر اومد که تو دانشگاه تهران به خصوص دانشکده هنرهای زیبا یه سری تجمع اعتراضی از سوی دانشجوها برگزار شده. اعتراض دانشجوها به تشدید برخوردهای حراست دانشگاه تهران با مسائل مربوط به پوشش و حجاب و البته روزخاری بود. ظاهرا به بهانه آغاز ماه رمضان مسئولین دانشگاه تصمیم گرفتن یه فضای ویژه‌ای همچین رمضانی پادگانی تو دانشگاه درست کنن. عزیزانی هم در سطح دانشگاه میچرخیدن و همجوری به دانشجوها برای مسائل مختلف تذکر میدادن که دیگه دانشجوها هم صبرشون سر اومد، شروع کردن به اعتراض و بعد از مدت‌ها شعارای اینطوری دوباره توی دانشگاه شنیده شد. برادرای بسیجی دانشگاه و عزیزان همیشه در صحنه لباس شخصی هم تا دیدن ماجرا داره بودار میشه، دوباره آژیر کشان که چرس کنم الله اکبر کشان از یه گوشه اینجوری وارد شدن. خلاصه ماجرا دوباره به درگیری کشیده شد و با وساطت چند تا از مقامات دانشگاه، دانشجوها و برادرای لباس شخصی و بسیجی هم به آمفی‌تئاتر دانشگاه هدایت شدن. اونجا داشتن بحث و جدل می‌کردن که یهو یکی از برادرها گریبان درید و حمله ور شد به سمت یکی از دانشجوها و جوری که تو فیلم ها قشنگ مشخصه مشتا در حد مسابقات بوکس حرفه‌ای بود و دانشجوهای حاضر هم اینجوری از برادرمون پذیرایی کردن. بسیجی بیا پایین، بسیجی بیا پایین. خلاصه بعد از این فضا خیلی به دوران اعتراضات سال 78 تا 88 دانشگاه برگشت. بچهای دانشجو هم اینجوری با نسل‌های قبل‌تر خودشون خاطره بازی کردن و همونجا یار دبستانی خوندن. در پایان هم دانشجوهای معترضی بیانیه خیلی جالب، صریح و تند خوندن و نظر خودشون رو خیلی شسته رفته خدمت آقای دیکتاتور و ذوب شدگانش ارائه کردن.
بازهای انضباطی و حراستی با دانشجویان این دانشگاه با هدف تغییر اجباری پوشش، حتی اگر در لفافه‌ای به اسم نظام نامه اخلاق حرفه‌ای دانشجویان هم پیچیده شود، امری خارج از شأن و جایگاه این دانشگاه و دانشجویان آن است. این برخوردها ما را به یاد تلاش‌های بی‌سرانجام و محکوم به شکست حاکمیت‌ها در عصرهای مختلف این سرزمین می‌اندازد. حاکمانی که قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشتند، اما چیزی جز بدنامی تاریخی نصیبشان نشده است. اجبار و تحمیل نوع خاصی از پوشش به دانشجویان، شکل واضحی از تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی تک تک آنان و ستم عریان علیه زنان معرضل.
بله، یعنی خدا وکیلی شما کدوم حکومت رو پیدا میکنی بعد از جنگ 8 ساله از هر زمانی به درگیر شدن توی درگیری نظامی نزدیک باشه، نزدیکتر باشه، تو دنیا سر نخواستن خودشون نفتش و پولش و فلزاتش و اتم متنش دعوا باشه و در همون حین سر عقب جلو رفتن روسری دانشجوها و ساندویچ خوردنشون اینجوری تنش آفرین میکنه تو کشورش.